بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، الصلاة والسلام عليك يا أبا صالح المهدي أدركنا، اللهم صل على محمد وآله. در این فصل میخواد بعضی از شبهات و سوالاتی که در مورد ولایت فقیه هست پاسخ بده. میگه که سوالات و شبهاتی که در مورد ولایت فقیه شده بعضا هجوم هایی هست که از سر بغض و کینه و اینها هست، خب این که دیگه هیچی دیگه جواب نداره. اما بعضی از سوالات به خاطر سوء تفاهم و ابهاماتی که ما اینها رو میگه باید پاسخ بدیم و بررسی بکنیم. پس از یک طرف لازمه که برخی از شبهات و ابهاماتش پاسخ بدن و از سوی دیگه هم باید بعد از ویژگی ها و خصوصیاتی که حکومت اسلامی ما داشته باشه اهدافش اینا رو تو این فصل میخواد توضیح بده، که این فصل به مراتب آسان تر از فصل قبل هست که استدلال و اینا بود که زیاد با زحمت اینها پیش میرفتیم. خب میگه جامعه اسلامی نیازمند ولایت زعامت سیاسی هست، حتی اگر اون جامعه رو افراد شایسته و منضبط تشکیل بدن. اگر همه پیامبر باشن توی یک جامعه نیاز به یک نفری هست که در رأس حکومت باشه. چرا؟ به خاطر اینکه حاکمی که ولی فقیه هست به خاطر نقص اجتماع است، نه به خاطر نقص افراد. اگه ما میگیم یک جامعه به ولی فقیه نیاز داره، این نکته مهمیه که بعد از شبهات جا میره. این ما میگیم اگر جامعه نیاز به ولی فقیه داره به خاطر نقص افرادش نیست، افرادش دیوونه و ناقص و کل مجهول و اینا نیستن، بلکه به خاطر این است که خود اجتماع نیاز نقص داره. خود اجتماع بدون رهبر نقص داره، نقصش با رهبر جبران میشه و کامل میشه و خیلی از نیازهای اجتماع رو رهبر پاسخگو است و درست و اونها رو مدیریت میکنه. این نقطه اول هست که باید بهش بپردازیم و توجه بکنیم. سوالی که پیش میاد این است که چرا عالمان شیعی به این نقطه تاکید دارن که فقاهت در زعیم جامعه اسلامی شرطه؟ چرا باید کسی که حاکم جامعه است حتما فقیه باشه؟ مثلا دکتر باشه چیکار میشه؟ یه مهندس باشه چیکار میشه؟ یک نفر دیگه باشه چیکار میشه؟ چرا باید حتما فقیه باشه؟ میگه به خاطر اینکه حاکم جامعه اسلامی میخواد حکومت در جامعه اسلامی رو با تعالیم شرع تطبیق بده. این میخواد مدیریت جامعه رو بر اساس تعالیم شرعی اداره بکنه، چون جامعه جامعه اسلامیه، حاکمش میخواد اون رو اسلامی اداره بکنه و وظایف حکومت و تطبیق امورات مختلف مسلمانان بر اساس تعالیم شریعت باشه، لذا لازم هست که او فقیه باشه. باید شؤون مختلف اقتصاد و معیشت و مدیریت و روابط حقوقی و روابط فرهنگی همگی باید با آهنگ دین موضوع شوند. بنابراین لازم است که رهبر جامعه اسلامی در عین برخورداری از توانایی و لیاقت در مدیریت و اداره امور کلان جامعه از تبحر کافی در شناخت اسلامی هم برخوردار باشه. اینجا رو میخواید خط بکشید، اینجا خودش سوال طرح کرده، چون توی سوالات درس نیست. چرا عالمان شیعی همون قسمت اول درس سر یک پاراگراف میشه پاسخ این پرسش، چرا عالمان شیعی برای این نکته تاکید دارن که فقاهت در زعیم جامعه اسلامی شرط است؟
یعنی فرض یه سوال قبل میاد
چی بوده؟ آنه همونه سوال من سر این نکته چیست؟ چرا این همونه، اونو به صورت چند سوال مطرح کرده که بحث باز بشه بعد اون رو جواب بده. خب خط قسمت پاسخ وسطای خط، وظیفه حکومت در جامعه اسلامی تطبیق امور مختلف مسلمانان با تعالیم شریعت است. بعد چهار خط میاد پایین، شؤون مختلف اقتصاد و معیشت و مدیریت و روابط حقوقی و روابط فرهنگی همگی باید با آهنگ دین موضوع شوند. بنابراین لازم است که رهبر جامعه اسلامی در عین برخورداری از توانایی و لیاقت در مدیریت و اداره امور کلان اجتماعی از تبحر کافی در شناخت اسلام و ماضی مبانی آن برخوردار باشد. جالبه که حتی میگه که اهل سنت که میگن انتصابی نیست، حتی اونها هم میگه که این نکته رو آوردن که البته از این نویسندگان متجددشون که در ادامه اون گفته قرآن و حدیث مشتمل بر اموری است که دست کم میتوان آنها را اصول اخلاقی حکومت در اسلام نامید. میگه که در اسلام این در قرآن و احادیث اموری هستند که اونا اصول اخلاقی حکومت در اسلام نامیده میشن. یعنی در اسلام یک معارفی هست، یک مواردی هست، اموری هست که اونا اخلاق حکومتی هستن. مثلا شور و مشورت کردن، بر پایه عدالت، رعایت فقرا، اینطور چیزا، که اینا مستلزم این است که حکام عالم بدین باشن که بتونن اینها رو رعایت بکنن، چون اینها اصول اخلاقی اسلامی هستن. فردی اسلام شناس و فقیه با حاکم باشه تا این اصول اخلاقی حکومت رو که در اسلام وجود داره در جامعه بتونه پیاده بکنه. خب مسئله بعدی تشکیل در اشتراط فقاهت. بعضی آمدن این مسئله رو درش تشکیل کردن که چه نیازی هست که کسی در رأس حکومت هست فقیه باشه، و اینطوری از نظرشون برمیاد که میگن که میان اجرا شدن تعالیم اسلامی و تصدی اجرای فقیه ملازمه ای نیست. اگر شما میخوای حتی در جامعه تعالیم اسلامی هم پیاده بشه، لازمش این نیست که حتما فقیه باشه در رأس حکومت. نه، یک آدم دیگه بیاد در رأس حکومت قرار بگیره، فقیه بیاد اموراتش رو نظارت کنه. و شما میگید که باید این مطابق با احکام شرع باشه. خب یک فقیه بیاد نظارت کنه. خب اینو برخی اینجوری میگن، برخی دیگه از کسایی که میگن که فقاهت شرط حاکم جامعه نیست، باز اینطور استدلال میکنن که میگن شأن سیاستمدار با فقیه متفاوته. امور اجرایی شؤون جامعه، امور اداره اجرایی شؤون جامعه یک حرفه و فنیه که با جزئیات درگیره. توجه میکنید؟ میگه ما یک امور فقهی داریم، یک امور سیاسی داریم. امور سیاسی اموری هستن که با جزئیات درگیرن. فقاهت مسئله است که با کلیات سر و کار داره. پس فقیه نباید بیاد مدیر جامعه بشه. مدیر یعنی سیاست مدار کسی است که با جزئیات کار داره. فقیه کلیات رو خونده. این که فقیه بیاد حاکم جامعه بشه، این تضاد بینشون هست. یعنی فقیه که با کلیات سر کار داره بیاد رئیس جامعه بشه که با جزئیات سر کار داره. و این هیچ ملازمه ای که بینش نیست، تبحر در اصول و کلیات، هیچ ملازمه با تبحر در جزئیات و مدیریت جامعه نداره. شما میگید این فرد در اصول و کلیات متبحره، اصلا استاد تمامه، کامله، ولی خب رفتی نداره که بتونه در جزئیات هم جامعه رو اداره بکنه. از طرف دیگه اصول و کلیات امور ثابتن، فقیه در اصول و کلیات متبحره، اصول و کلیات هم امور ثابتن. سیاست مدار با جزئیات سر کار داره، جزئیات هم امور متغیری هستن که یک سره در حال تغییر و دگرگونی هستن. و بعد اینطوری چی اینو باز میکنن، این نکته خودشون رو میگن. همونجور که یک فیلسوفی با عقل نظری سر کار داره، فقیه هم با اجتهاد تفقه سر کار داره. بدون آزمایش و تجربه این دو نفر نمیتونن برن بافندگی و رانندگی یاد بگیرن. مگه میتونه یک فقیه بره رانندگی یاد بگیره بدون اینکه تجربه نداشته باشه، فقط با فقه؟ پس نمیتونه. کسی که حاکم جامعه هم میخواد بشه فقط فقه میدونه کافی نیست که بره رئیس جامعه بشه. خب حالا جواب این چیه؟ پس اونایی که مخالف با این هستن که کسی که در رأس حکومت هست فقیه باشه، دو دسته شدن. گروهی از اونها میگن که ملازمه بین این که حکومت اسلامی باشه و فقیه در رأسش باشه نیست. اینجوری نیست که حتما باید فقیه در رأس حکومت اسلامی باشه، هیچ ملازمه نیست، میتونه غیر فقیه باشه و فقیه نظارت بکنه. این یک نظری بود که داده بودن. گروه دیگه هم گفته بودن که فقیه با کلیات و اصول در ارتباط هست، در حالی که سیاست مدار با جزئیات در ارتباطه. کلیات اموری هستن که ثابتن، تغییر نمی کنن، اما جزئیات امور متغیری هستن. فردی که در کلیات متبحر هست دلیل نمیشه برای اینکه او بتونه سیاست بکنه که سیاست باز در کارش هم امور جزئی هست. با این دوتا استدلالی که اینا کردن پاسخشو در قسمت دفاع از لزوم ولایت سیاسی فقیه
مطرح.
یعنی چوری؟
یعنی نمیتونه
او
کسی سیاست
مدار سیاست مدار هم نمیتونه بگیم که میتونه بره فقه یاد بگم فقیه بشه. هلی سیاست مدار، خب سیاست مدار یه شغل این علمه، سیاست مدار میتونه به علم فقه رو یاد بگیره فقیه بشه. خب میگن که باید بره اینجور چیزها رو یاد بگیره، باید بره در اون امور هم متبحر بشه. خود فقه هم اشکالش همین، جوابی که میخواد بده همینه. خب جوابی که میخواد بده همین جوابی که آرزا گفتن. آقا واضح هست ما که میگیم باید فقیه در رأس حکومت باشه، نمیگیم که دیگه فقط فقه بدونه، از چیزای دیگه هیچ هر بری سرش نشه. این فرد که نمیتونه در رأس حکومت قرار بگیره. اگر اینجوری بود که هر مرجع میتونه برو رئیس حاکم رئیس جامعه بشه. این که علما میشینن تو مجلس خبرگان و یک نفر رو از بین مجتهدین دیگه انتخاب میکنن، اینا چرا اون رو انتخاب میکنن؟ اون وجهای دیگه شون میسنجن. آقا همشون فقیهن، اما کدومی که مدیره، کدومی که صلابت داره، کدومی که سخنوره، کدومی که میتونه جامعه رو اداره بکنه، از جهات دیگه هم او رو میسنجن، بررسی میکنن و بعد اون فرد در رأس حکومت قرار میدن. این جواب اولیه که بهش داده فقاهی که شود لازم برای زعامت سیاسی جامعه اسلامی است، یکی از اوناست. و الا باید کسی که در رأس حکومت قرار میگیره عادل باشه، شجاع باشه، حسن تدبیر داشته باشه، قدرت و توانایی اداره جامعه رو داشته باشه و مانند اون. این جواب اول که سوال 4 و 5 هم از اینجا بوده. سوال 4 و 5 ببینیم چیه. 4 حاصل سخن کسانی که به جای ولایت فقیه از نظارت فقیه دفاع میکنن چیست؟ حاصلش همین دو جا اینو گفته، همون قسمت تشکیک در اشتراط فقاهت اینو گفته که میگن که لازم نیست که حتما ملازمه ای نیست بین این که در رأس حکومت اسلامی فقیه باشه، نه میتونه فقیه نباشه و حکومت حکومت اسلامی باشه، فقیه نظارت بکنه. نظر اونا همینه، در همین حد میشه. بعد مدیران به حرفش تمکین میکنن، جامعه رو کسای دیگه اداره بکنن، فقیه هایی در رأس حکومت باشن که اون فقیه ها نظارت بکنن و بعد مدیران یعنی تمکین به حرف این فقها بکنن. این جواب سوال 4 میشه که این قسمت آخر بوده. برخی دیگه از مدافعان این دیدگاه که فقاهت و شرط اداره جامعه اسلامی نمیدن،
دیدگاه معترضان به ولایت
برخی دیگر از مدافعان قبل از دفاع از لزوم ولایت سیاسی فقیه، آره همونجا جواب سوال 4 اومده. برخی دیگر از مدافعان این دیدگاه که فقاهت را شرط اداره، آره این همین پاراگراف از توش باید جوابی که الان من گفتم خدمت شما خلاصه شو همون را توش در میاد. خب میخوام که زود تمام بشه، باز وقت شما گرفته نشه، درس دیگر هم بدیم بعدا گوش میدید کاملش میگه جوابش اونجاست. سوال 5 شمه کسانی را که ولایت سیاسی را شأن فقیه نمیدانند چگونه پاسخ میدهید؟ که ولایت
سیاسی چهار،
اون جواب 4 بود. جواب 5 همین نقطه 1 و 2 و 3 میشه که باید اینو به طور خلاصه، البته جواب سوال 1 نقطه 2 هست. جواب سوال 1 نقطه 2 هست. آیا مسالک مختلف فقهی در باب سرپرستی جامعه اسلامی در اشتراط فقاهت مشترکن؟ گفته که فقیهان شیعه فقاهت رو در زعامت و سرپرستی جامعه شرط میدن، حتی فقیهان که ولایت انتصابی فقیه معتقد نیستن. آره. سوال 2 فلسفه اشتراط فقاهت در ولایت سیاسی چیست؟ فلسفه اشتراط فقاهت در ولایت سیاسی چیست؟ نکته 3 فلسفه اجتهاد فقط در زمان سیاسی آن است که اهداف حکومت در رفاه و امنیت منحصر نمی‌شود و انطباق انهای روابط اجتماعی با احکام اسلامی نیز جزء اهداف است. دلیل کسانی که تصدی امور سیاسی جامعه را شأن فقیه نمی‌دانند چیست؟ نکته 4، برخی از مخالفان ولایت فقیه میان اجرای اسلام و تصدی به ولایت فقیه ملازمه نمی‌بینند. از نظر آنها اداره جامعه شأن سیاستمدار است نه شأن فقیه. فقیه مسلط بر اصول و کلیات است، حالانکه اداره جامعه همواره با جزئیات و متغیرات تماس دارد. و نکته 5، برخی دیگر مخالفان میان حکومت دینی با تصدی فقیه ملازمه نمی‌بینند، زیرا اسلامیت نظام با نظارت فقیه نیست تامین می‌شود. این دو تا چیز است، دلیل کسانی که تصدی امور سیاسی جامعه را شأن فقیه نمی‌دانند. جواب 3، نکته 4 و 5.
نکته 7 آنجا جواب
سوال 4 رو گفتیم، سوال 5، شما کسانی که ولایت سیاسی را شأن فقیه نمی‌دانند چگونه پاسخ بدید؟ که همون قسمتی که الان می‌خوام بدیم، پاسخی که می‌خوام بدید چی بود؟ یک، این که ما نگفتیم که فقط فقیه باشه و هیچ عدالت و شجاعت و حسن تدبیر و قدرت توان جامعه اینا نداشته باشه، نه اونا هم باید داشته باشه ولی فقیه هم باید باشه. علت یگانه نیست به هر حال به قول معروف. مورد دوم، جواب دومی که میدیم این است که در اداره جامعه اسلامی یه مواردی پیش میاد که مصلحت نظام و جامعه مسلمین ایجاب میکنه که حاکم جامعه حکم حکومتی بده. دقت میکنید؟ در اداره جامعه یه مواردی بعضاً پیش میاد که مصلحت جامعه اینو اقتضا میکنه که کسی که در رأس حکومت است یک حکم حکومتی بده. بر اساس ادله نص فقیه عادل به ولایت عامه، صدور حکم حکومتی شأن فقیه عادله و تبعیت از احکام ولایی هم شرعاً لازمه، در حالی که اگر حاکم و صاحب اختیار سیاسی جامعه اسلامی فاقد فقاهت باشه، نه حق صدورش این احکام داره و نه تبعیت و اطاعت از احکام فرمانهای وی که مخالف برخی ظواهر شریعت مجوزی داره. به این صورت میشه گفت که جواب دومی که به این سوال دادن این است که کسی که در رأس حکومت هست گاهن مصلحت پیش میاد که باید حکم حکومتی بده. حکم حکومتی هم در فقه ثابت شده که کار ولی فقیه هست. حالا اگر کسی که در رأس حکومت هست ولی فقیه نباشه، از طرفی نمیتونه حکم حکومتی بده، از طرف کس دیگه حکم حکومتی داد که در رأس نیست، باز این که در رأس نمیتونه ازش تبعیت کنه، خب باز مشکل مواجه میشه. لذا باز کسی که در رأس حکومت هست کسی باشه که شأن حکم حکومتی دادن رو داشته باشه تا هم بتونه حکم حکومتی بده و هم فهمش رو داشته باشه و شأنیتش رو داشته باشه. اینو خواهد خط بکشید جای بوده شاهد دیگر آن
بینیم.
نه این پشت سرم گفته، اینو خط بکشید بهتر. شاهد آن، شاهد آن که با توجه به لزوم اجرا شدن. تو نکته دوم آخر پاراگراف تقریبا
شاهد دیگر آن،
خب حالا بالاتر میخواد خط بکشید، اونجا رو پیدا کردی؟ چهار خط بالاتر بیاد. بر اساس ادله نص به فقیه عادل به ولایت فقیه، از اونجا صدور حکم حکومت شأن فقیه عادله و تبعیت از احکام ولایی و شرع لازم است، در حالی که اگر حاکم و صاحب اختیار سیاسی جامعه اسلامی فاقد فقاهت باشد، نه حق صدور چنین احکام دارد و نه تبعیت و اطاعت از احکام فرمان های وی که مخالف برخی ظواهر شرع است مجوزی دارد. از طرفی شأنش نداره، از طرفی اگر حکم حکومتی هم بده باز مجوز نمیشه که دیگران بهش عمل بکنن و در اون دنیا عقاب نشن. بینیم در ادامهش لزوم داشتن نماز اسلامی در سنن مختلف را بجمع دارم. ها این یکی. دو، این که بعضی وقتا لازم میاد که حاکم اهم و مهم بکنه، بعضی از مسائل ممکنه که با بعضی دیگه در تضاهم باشن، حاکم باید این شأنیت رو داشته باشه که بیاد احکام رو اهم و مهم بکنه و اهم رو انجام بده، مهم رو رها بکنه. کسی که باید این کار انجام بده که فقیه هست. حالا اگر اون کسی که در رأس حکومت است این شایستگی رو نداشته باشه، باز تو این مورد هم با مشکل مواجه میشه. خط دوم همونجا نشه شاهد دیگر. خط دوم نشه مواردی پیش میاد که برخی از احکام شرعی با برخی دیگر تضاهم پیدا میکنن. خط پایینش حاکم باید تشخیص دهد که کدام اهم و کدام مهم است.
الان این نه با اینه که
تا پیدا میکند خط میکشید، تضمین پیدا میکند، بعد میاد خط پایین. حاکم باید تشخیص دهد کدام اهم و کدام مهم است و جانب اهم را بر مهم مقدم بدهد و تا آخر اون پاراگراف میاد. تشخیص اهم و تصمیم گیری در کنار نهادن مهم نیازمند اینه که انسان آگاهی عمیقی از تعالیم دینی داشته باشه. خب لذا پس باید فقیه باشه که آگاهی داشته باشه تا بتونه اهم و مهم بکنه. این جواب دومی است که به این دارن. ما داریم به چی جواب میدیم؟ به این که باید در رأس حکومت یه فقیه باشه. آقایون دو تا دلیل آوردن که نباید فقیه باشه، لازم نیست که فقیه باشه. حالا ما داریم جواب میدیم. خب نه، همین سه هم جواب، هنوز جواب سومش مونده. سوم خط دوم، نقطه همون شماره سه زده کسانی که خط دوم، قرار دادن فقیهان در حاشیه حکومت و نظارت آنان بر اسلامیت نظام سیاسی فاقد ضمانت اجرا، ضمانت لازم جهت تحقق اهداف حکومت دینی است. این جواب اون کسی گفته بودن که نظارت بکنن علما، علما نظارت بکنن، لازم نیست که در رأس حکومت باشن. میگه که اگر خواسته باشن نظارت بکنن، فقط نظارت این ضمانت لازم جهت تحقق اهداف حکومت دینی رو نداره. بعد بیاید دو خط پایین‌تر، چه ضمانتی برای بقای اسلامیت نظام و تعهد دولتمندان در مورد توصیه‌های اصلاحی نازان فقیه وجود دارد؟ بعد پاراگراف بعدی، تجربه مشروطیت. بعد بیاین خط پایینش پیدا کنید تجربه مشروطیت. اون پاراگراف آخر درست. بعد میاد خط پایین، گواه روشنی بر عدم کفایت عنصر نظارت در تامین اسلامیت نظام است. تاریخ شاهد آن است که این اصل قانون اساسی به زودی کنار نهاده شد و نظارت فقیهان عملا از صحنه سیاسی کشور محو شد. این دلیل سوم چیه؟ دلیل سوم برای این که نمیشه که کسی دیگه در رأس حکومت باشه بعد فقیه ناظر باشه. چرا؟ چون که ناظر در حاشیه است، اگر حرفی هم بزنه ضمانت اجرایی لازم رو نداره.
و بعد چه
جواب سال پنجه؟ سه تا جواب داده، چون اول دو تا شبه رو مطرح کرد بعد سه تا جواب بهش داده. جواب سومش این بود که اگر اونا در حاشیه باشن حرفی که بزنن ضمانت اجرایی نداره. و بعد این است که تجربه نشان داده که در زمان مشروطیت همینجوری بود، در رأس حکومت شاه بود، در مجلس کسای قانون میریختن، فقها بر اون نظارت میکردن. خب نظارت و فقها آیا به جای رسید؟ نه. خودش میگه که تجربه مشروطیت گواه روشنه و این است که این کفایت نمیکنه نظارت، چون که تاریخ شاهده که قانون اساسی به زودی کنار نهاده شد و نظارت فقیهان هم از صحنه کنار رفت. کسی که زور دستشه میگه که فقیه نباشه، فقیه رو میذاره کنار. فقیه که زور نداشته باشه، قدرت دستش نباشه، هیچ کار نمیتونه انجام بده. با این سه تا دلیل اون دو تا دلیل رو جواب میده. در مقابل کسانی که به جای ولایت فقیه از نظارت فقیه دفاع میکنن چه پاسخی دارید؟ همین مورد سوم پاسخ اوناست. همین مورد سوم خط کشیدین. این به طور خاص جواب سوال 6 میشه.
خواهی
یک جوابه
یکی
همین بخش نه، همون جای خط کشید دیگه، خط
همین
مورد سه، مورد سه، مورد سه که جای خط کشیدید همون جواب شیش میشه.
جواب شیش همون شو،
جواب
پنج همون شو، شیش
همون. جواب پنج گفته که شعبه گزانی باز زیاده شن فقیه نمیدانن. شعبه شون دو چیز بود. ایشون باز سال شیش هم اومده جواب جواب شعبه دوم رو دوباره خواسته. اول گفته که شبهه اونها رو چگونه پاسخ میدید؟ خواهد شبهه اونها دو چیز بود، دو تا شبهه داشتن. اگر تو سوال پنج شبهه اول رو میگفت، خب فقط یک و دومش رو جوابش، و سوال شیش شبهه دوم میگفت که سوال نکته سوم جوابش میشه. خب پس تو این درس ما چیکار کردیم؟ تو این درس کاری که انجام شد سر این بود که آیا اصلا نیاز هست که در رأس حکومت یه فقیه باشه. گفتیم که این که نیاز به فقیه هست، این نیاز اجتماع، نیاز افراد در اجتماع نیست. پس نمیشه بگیم وقتی که همه افراد اجتماع علما هستن، همشون هستن فقیهن، همشون هستن پیامبرن، باز همین اجتماع نیاز به رهبر داره. نمیشه بی رهبر اداره بشه، چون نیاز به رهبر نقص اجتماع است، نقص افرادی که در اجتماع هستن. بعد برخی از علما هستن، برخی از اندیشمندان اینجوری گفتن که چه نیازی هست که در رأس حکومت فقیه باشه؟ یا فقیه نظارت بکنه، یا مگه میگی فقیه در رأس حکومت باشه با یک تضاد ما رو برو میشیم. چرا؟ چون فقیه با اصول کلیات سر کار داره، ولایت سیاسی یا سیاست مدار با جزئیات سر کار داره که جزئیات متغیرن ولی اصول کلیات چیزای ثابتی هستن. کسی که در اصول کلیات متوهر باشه دلیل نمیشه که بتونه در جزئیات هم مدیریت و تبحر داشته باشه. سه تا جواب دادیم. گفتیم اولا اینکه ما میگیم فقیه باشه، نمیگیم فقط فقیه باشه، نه، هم فقیه باشه، هم مدیر باشه، هم مدبر باشه، هم شجاع باشه، هم سیاستمدار باشه، کنار چیزهای دیگه‌ای که برای اداره جامعه لازم است ما میگیم فقاهت هم لازم است، نه اینکه ما بگیم فقط فقیه لازم. این جواب اول. جواب دوم این بود که بعضی جاها لازم است کسی که در رأس حکومت است حکم حکومتی بده، یا برعکس لازم است که بین احکام اسلامی اهم و مهم بکنه وقتی که احکام با هم دیگه در تضاد هستن. تنها کسی که این شایستگی رو داره که بتونه اهم و مهم بکنه و مهم رو کنار بذاره و اهم رو انجام بده و همینطور حکم حکومتی بده فقیه هست. پس باید فقیه در رأس حکومت باشه تا بتونه این کارا رو انجام بده. و جواب اونایی گفتن که فقیه ناظر باشه، کسی دیگه در رأس حکومت باشه، میگیم که کسی که وقتی که فقیه ناظر باشه در حاشیه است، حرفی بزنه معلوم نیست که اجرا بشه یا نشه، ضمانت اجرایی نداره. بعدم تجربه نشون داده که اگر فقها ناظر باشن کار به جایی نمیرسه، چنانکه در مشروطیت اینجوری بود و خیلی زود قانون اساسی رو کنار دادن، فقیه ها رو از صحنه سیاسی رفتن بیرون. خب میریم وارد درس 25 میشیم. تو این درس این دیگه راحته. کسی که رهبر جامعه است چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ ویژگی اول که دیگه از همه مهمتره فقاهته. به همین خاطر میگن ولی فقیه، نگفتن ولی عادل، ولی شجاع، گفتن ولی فقیه، به خاطر که فقاهت از مهمترین شرط هایی است که یک رهبر جامعه باید داشته باشه. خودش هم گفته دیگه، همون خط اول خط بکشید، شاخصترین و مهمترین صفت والی جامعه اسلامی برخورداری وی از شناخت عمیق و عالمانه از اسلام و تعالیم عالی آن است. علتش هم قبلا گفتیم، بخاطر اینکه میخواد حکومت اسلامی پایه‌ریزی بکنه، باید امورات مردم رو با اسلام تطبیق بده، پس باید حتما اسلام شناس و فقیه باشه. که چند تا روایت در ادامه میاره، میبینید که این روایت ها رو قبلا هم بهش اشاره کرده. در روایات ائمه گفتن که باید فقیه در رأس حکومت باشه. قد روا حدیثنا، کسی که حدیث ما رو روایت میکنه و نظر به حلال و حرام ما داره و احکام ما رو میشناسه، او رو حاکم قرار بدیم. یا در روایت بعدی میگه که یعلم شیئا من قضائنا، کسی که از احکام قضایی ما آشنایی داره به اون نگاه کنید، اون رو حکم قرار بدید. در آیه بعدی میگه یعتون من بعد یروون حدیثی، پیامبر فرمودن که خلفای من رو رحمت کن. خلفای شما کی هستن؟ فرمود کسانی که بعد من میان و حدیث سنت رو روایت میکنن، اینا هم باز همون فقیه ها هستن دیگه. یا اما الحوادث الواقعه فرج افیها الی روات احادیثنا، میگه به راویان حدیث. پس معلوم میشه که این شأن فقاهت رو حتما باید حاکم جامعه داشته باشه. و این که گفته راوی هم، خب قبلا هم توضیح داده بود که راوی نه کسی که فقط روایت نقل بکنه و به متن و مفهوم روایت هیچ توجهی نداشته باشه، حتما فقیه مد نظرشون یک چیز عقلی و واضح. شرط دومی که باید رهبر جامعه داشته باشه عدالت هست. دلیل شما چیه؟ میگه آه در امام جماعت شما میگید که باید عادل باشه، در قاضی میگید باید عادل باشه، در رهبر جامعه نمیگید عادل باشه. عادل حتما نیاز هست، چون عادل کسی هست که با مصالح، چون این حکومتداری کاری که با مصالح و سعادت افراد جامعه در ارتباط هست و کسی که عادل نباشه این کار رو قطعا نمیتونه انجام بده و از پسش بر بیاد. غیر از این که از آیات روایات هم استفاده میشه که باید عادل باشه. تو این آیه لا ترکنوا الی الذین ظلموا، به ظالمان تکیه نکنید که شما رو گمراه میکنن. لا تطیعوا امر المسرفین، از اسرافکاران اطاعت نکنید. خب عادل یعنی چی؟ یعنی کسی که گناه نمیکنه، اسرافکار یعنی گناهکار. میگه لا تطع من اغفلنا قلبه، کسی که قلبش غافله ازش اطاعت نکن. در روایت هم اومده بود که بل امر مل امام الا الحاکم بالکتاب القائم بالقسط، امام نیست مگر کسی که حکومت میکنه بر اساس کتاب و قائم بالقسط است، یعنی عدل و داد رو در جامعه برپا میکنه. کسی که خودش گناه میکنه چجوری میخواد عدل و داد در جامعه برپا؟ در روایت امام باقر هم باز اومده که ظاهر عادلون بین من اصلا من حاضر امته لا امام له من الله ظاهر عادل اصبح ظالن تائهن. کسی که امامی نداشته باشه، امام ظاهر عادلی، گمراهه. اونجا صفتی که برای امام حضرت عرض میکنن عادل هست، پس عدالت در امام لازم هست. در اون روایت آخری هم که از امام مشتبه هست باز اومده لیس الخلیفت من ساره بالجور، کسی که جور و ظلم میکنه خلیفه نیست، پس باید خلیفه عادل باشه، اهل ظلم و گناه اینا نباشه. مسئله بعدی این است که عقل و تدبیر و توانایی و امانت داشته باشه، امانت دار باشه، عاقل باشه، مدیر و مدبر و توانا باشه. باز این هم در روایات در آیات میگه که به چیزهای دیگه این صفات رو گفته که باید داشته باشی، چیزهایی که خیلی ارزششون و جایگاهشون پایین‌تر از اداره جامعه است، به طریق اولا در اداره جامعه اینا لازمه. مثلا میگه شما اموالتون رو به آدمای صفی ندید. آدم صفی کسی که سلام مصلحتشو تشخیص نمیده، عقل درست حسابی نداره. خب میگه اموالتون رو بهش ندید. آیا میگه که کشورتون رو بهش بدید؟ خب معلوم است کسی که ما اموالمون رو میخوام بهش بدیم چجوری بتونیم واسه کشور رو بهش بدیم. یا در مورد حضرت یوسف وقتی که به عزیز مصر میگه که اجعلنی علی خزائن الارض، من رو امین خودت قرار بده، انی حفیظ و علیم، من هم آگاه هم محافظ هستم، محافظ کارت هستم. یا وقتی که فرزندان شعیب، دختران شعیب آمدن دنبال حضرت موسی، اونجا اول پدرشون گفته بودن که یا ابت استعجره ان خیر من استعجرت القوی الامین، برای اجیر شده در کار اونا گفتن که این امینه، قوی هست، پس در برای اداره کشور قطعا قوت و امانت داری لازم هست. در روایت هم باز به این مسئله اشاره شده. در اون روایت هست فهمیدن که لکنی آس و انیلی امر حاضر امت صفحه ها و فجاره ها، صفیحان و فاجران اگه خواست در رأس حکومت باشن ما راضی نیستیم همچی چیزی، نباید به دست اونا بیفته. من حسنت سیاسته و وجبت طاعته، هر کس که سیاستش خوب باشه که منظور تدبیره، اطاعت از او واجبه. من احسن کفایته استحق الولایه، من احسن کفایته استحق ترجمه شده ول امر جنودی که افضل هم. در اون روایت دیگه امام علیه السلام به مالک عرشان فرمان که ول امور جنودی که ول امر جنودی که افضل هم فی نفسه که حلمن، میگه فرمانده لشکر میخوای بکنی یک انسان حلیم، عالم، سیاستمدار و صالح رو در رأس فرماندهی قرار بدی. یک مسئله پیش میاد، این مسئله خیلی مهمه، صفحه اعلم یا اعتبار اعلم، آیا لازمه که اون مرجع تقلیدی که اعلم هست در رأس حکومت قرار بگیره؟ این مسئله الان هم شبهه هست دیگه، میگن چرا آقا رو انتخاب کردی؟ آیا آقا اعلم بودن؟ مثلا با وجود آیت الله وحید، آیت الله سیستانی، آیت الله صافی، علمای خیلی قدیمی، چرا آقا رو انتخاب کرد؟ آیا اعلمیت برای ولی فقیه شرط هست یا نه؟ این آخرین نکته که اینجا ذکر میکنه. میگه که اعلمیت حتی در اموری مثل قضاوت و اینا گفتن که لازم نیست که فرد اعلم باشه. اعلم فقط برای فتوا دادنه که شرطه. شما برای فتوا گفتن به اعلم مراجعه کن. اما برای قضاوت نه. اون کسی که اعلم هست ممکنه که اون شمه و اون تزی که دارن که فرد مدعی و منکر هم تشخیص میدن، کسی که جنایتکار هست و تشخیص میدن، اون چیزو ممکنه نداشته باشه، بلکه باید اون فهم و شمه که نیاز هست تو قضاوت داشته باشه. میگه که حکومت داریم از این اموره، از این امور هست که درش اعلمیت شرط نیست. و الهی خواسته باشیم ما مثلا چیزی مثل قضاوت رو بگیم باید اعلم قضاوت بکنه، خب یک اعلم بیشتر نداریم، همون یک نفر بیاد همه چیز رو قضاوت بکنه.
و با مشکل مواجه میشه. برای این از نظرات علمای زیادی مثال برای میاره که اعلم لازم نیست که والی حاکم و جامعه بشه. اول این روایتی است که از حضرت علی در کتاب سوره ابن قیس، افینبغی ان یکون الخلیفه، افینبغی ان یکون الخلیفه سلام علیکم الا علی الامه الا اعلمهم بکتاب الله و سنت نبی فقط قال الله. از ظاهر این روایت استفاده میشه که باید اعلم باشه، توجه میکنید؟ چون در این روایت اومده که آیا سزاوار است که خلیفه بر مردم کسی جز اعلمشان به کتاب خدا و سنت باشد؟ یا در روایت یه اومده که من ام قومن و فیهم اعلم منه او افقه منه لم یزل امرهم فی سفال الی یوم القیامه. کسی که در رأس حکومت قرار گرفته ولی میدونه که افراد دیگه ای از او اعلم و افقه هستن، این روز قیامت باید جوابگو باشه. یا در روایت دیگه این فرماید که ما ولت امتون امرها رجلا قد تو و فیه من هو و اعلم من هو الا لم یزل امرهم یذهب الصفار حتا یرجو الی ما ترکو. باز اینم تقریبا مفهومش همون هست که اگر اعلمی باشه به دیگری واگذار بکنن باز رو به صفاحت و اینها میره و باید ترک بکنه این کار رو. خب حالا چی بگیم؟ آیا لازم هست که کسی که در رأس حکومت هست از فقها اعلم هم باشه، یعنی اعلم مراجع بیاد در رأس حکومت قرار بگیره؟ اول به نظر علمای و فقها مراجعه میکنه. یکی از اون کتابهایی که کتاب محوری هست و علمای مختلف رفتن زیرش حاشیه زدن، کتاب عروه است. عروه که مال سید کاظم طباطبایی یزدی است، در اون کتاب اینجوری نوشته: لا یعتبر الاعلمیه فی ما امره راجع الی المجتهد الا فی التقلید. معتبر نیست اعلمیت در شؤوناتی که ما به مجتهد مراجعه میکنیم، اعلمیت شرط نیست مگر در تقلید. فقط وقتی میخوایم تقلید بکنیم از یک مجتهدی او باید اعلم باشه. در امورات دیگه میگه اصلا اعلمیت شرط نیست. و اما الولایه، اما خواسته باشه مجتهد ولایت بکنه، فلا یعتبر فیها الاعلمیه، در مجتهد اعلمیت شرط نیست. اینو خود صاحب عروه گفته. بعد چه کسای حاشیه زدن، چه همه عالم رو نام برده، آیت الله حائری، نائینی، آغازی ها عراقی، کاشف الغطا، ابوالحسن اصفهانی، بروجردی، خانساری، حضرت امام، میلانی، گلپایگانی، خویی، حکیم، شاهرودی، اینا همشون که حاشیه زدن هیچ کدوم به این حرفش ایراد نگرفتن. شما دیدید که رساله 14 مرجع رو که حضرت امام فتواشون دادن، هر کس که اختلاف نظر داره زیر شماره زده نوشته. دیدید دیگه اینو. عروه هم دقیقا همینطوری، هر کس که با اون حرفه حرفش فرق میکرده باز پاورقی زده حرف خودش رو گفته. اینجا هیچ کدوم از اینا زیر این حرف پاورقی نزدن، یعنی همشون این حرف رو قبول کردن. این از این مسئله. شیخ انصاریش این فرمان: کذا القول فی سائر مناسب الحکم کالتصرف فی مال الامام و تولی امر الایتام و الغی و نحو ذلک، فان الاعلمیت لا تكون مرجحا فی مقام الناس و انما هو مع الاختلاف فی الفتوا. میگه که اعلمیت در مقام، در مناسب و اینها شرط نیست، مگر اینکه جای اختلاف فتوا بشه که اونجا باید به اعلم مراجعه بکنید. که باز ایشون هم فهم بحث تقلید دیگه، شما میخواید تقلید بکنید، اگر اختلاف فتوا باشه باید از اعلم تقلید کنید، اگر اختلاف فتوا نباشه که دیگه اصلا اعلم هم لازم نیست که مراجعه بکنید. باز سخنی از کی میاره؟ از صاحب جواهر: نصوص النسب الظاهره في نسب الجميع الموصوفين بالوصف المزبور للافضل منهم والا لوجب القول انظروا الى الافضل منكم لا رجل منكم كما هو واضح بادنى تامل. یکی در اموراتی که بر اساس حسب و اینها مراجع برای کاری نسب میشن، در اموراتی که نسبیه نسب میشه ولی فقیه که کار انجام بده، میگه در اونجا فقط لازمه که فقیه باشه، دیگه لازم نیست که افضل باشه. چرا؟ میگه که اگر لازم بود که افضل باشه، امام نمیفرمود که انظروا الی رجل منکم، به مردی از شما که روایت رو نقل میکنه مراجعه بکنید. اینجوری نمیگفت، بلکه میگفت که انظروا الی الافضل منکم، به افضلتون مراجعه بکنید. همین که امام اینطوری فرمودن، پس معلوم میشه که فقط وصف فقاهت رو داشته باشه کافیه، این که اعلم باشه لازم نیست. این دلیل اولش هست که از روایت آورده، از سخن علما آورده. بس ما داریم چی رو جواب میدیم؟ که آیا در ولی فقیه اعلمیت شرط یا نه، که گفتم یه روایتی هست که ازش استفاده میشه که شرط هست، در مقابل علما، نظر علما هست که هیچ کدوم اعلمیت و شرط ندونستن. دو تا جواب دیگه باقی مونه. ببین تدبیر، سوال دومه، تدبیر امور اجتماعی مردم غیر از حکم شناسی نیاز به موضوع شناسی هم داره، که فرد به موضوعات و جزئیات هم اعلم باشه، آگاه باشه. اون اعلمیتی که تو اون روایت اومده ممکنه ناظر به توانایی و کاردانی همه جانبه و هم از حکم شناسی و موضوع شناسی، یعنی امتی که با وجود فردی که اعلم به اداره امور است و از توانایی علمی و عملی بیشتری به خدا است، امرش را به غیر شایسته بسپارد، سعادتمند نمی‌شود. چی شد؟ یه بار دیگه بخونیم. یادم نمیاد چی گفته بود، با اینکه خطم کشیدم. تدبیر امور اجتماعی، نکته دوم داریم می‌خونیم، تدبیر امور اجتماعی افزون بر حکم شناسی نیازمند موضوع شناسی نیز هست. تدبیر امور اجتماعی فقط این نیست که شما احکام رو بدونید، بعد به موضوعات هم اشراف داشته باشید. به تعبیر دیگر صرف قدرت بر استنباط احکام جزئی و فروع فقهی برای اداره امور جامعه کفایت نمی کنن. که شما بتونی احکام رو از کلیات در بیاری کافی باشه، نه، بلکه باید به جزئیات، به موضوعات هم آگاه باشی. بنابراین اعلمیت مطرح در این دسته روایات ممکن است ناظر به توانایی و کاردانی همه جانبه و اهم از حکم شناسی و موضوع شناسی. آره اینو میخواد بگه. این در اون روایت اومده که شما اعلم رو سر کار بذارید، یا کسی که اعلم هست تو جامعه، کسی حاکم جامعه است که میدونه یک نفر دیگه اعلم هست. میگه منظور از اعلم که در این روایت اومده این اعلمیت کلی مد نظرشه، نه فقط اعلمیت در استنباط احکام. اعلم هست یعنی چی؟ یعنی که با توجه به تمام چیزهایی که باید یک حاکم جامعه بر اون مسلط باشه، این فرد از اعلم از همه هست، یعنی شایسته تر از همه. درست شد؟ پس یک اعلمیت یعنی اعلمیت در استنباط احکام. یک اعلمیت دیگه چیه؟ یعنی اعلمیت یعنی اشرافیت و سزاوار بودن و شایسته بودن با توجه به تمام چیزهایی که باید یک حاکم داشته باشه، که یکیش فقاهته، یکیش شجاعته، یکیش عدالته و چیز مدیر و مدبر بودن و توانایی و قدرت و اینا. اینا همه رو در نظر بگیری، اون روایت اگر میگه که کسی اعلم از شما هست، شما باید بری کنار و حکومت رو به او بسپاری، یعنی کسی که شایسته تر از شماست، نه اینکه اعلم است، یعنی اینکه احکام شریعت رو بهتر از بقیه از منابعش در میاره. این جواب خیلی قشنگی. سه، فقاهت و اجتهاد ابعاد مختلفی دارد. ممکن است فقیه در عبادیات اعلم باشد و فقیه دیگر در معاملات و دیگری در اجتماعیات و سیاست. تناسب حکم موضوع اقتضا میکنند. ها این جوابش به این صورته که فقه ما دارای بابهای مختلفه، باب صلات، باب دیه، باب قضا، باب حج، هزار تا باب داریم، هزار تا نه ولی خود زیاده، بابهای زیاده داریم. حالا مجتهدی ممکنه که در این باب علم باشه، اون مجتهدی که در اون باب علم باشه، اون مجتهدی که در اون باب علم باشه. اصلا انقدر زوایای فقه زیاده که معمولا اون مجتهد در اون درسی که الان داره اونو درس میده، درس خارج، اون در اون درس علم از دیگران ممکنه باشه. یعنی اون درسایی که مثلا پارسال داده ممکنه که الان دیگه تو بعضی چیزاش از خاطرش رفته باشه، بعضی از ملازماتی که باید داشته باشه تا یک حکم شرعی رو بده. اینقدر این فقه با چیزهای مختلفی در ارتباط هست و اشرافش خیلی باید بالفعل باشه. به همین خاطر میگه که در امور حکومت داری اینها هم باید ببینیم که کدوم یکی از این بابهای فقه در این مورد به این مورد تناسب داره. باید بگیم فقیهی که در این مورد اعلم هست از بقیه، اون سزاواری بیشتری داره. فقاهت و اجتهاد ابعاد مختلف دارد. ممکن است فقیه در عبادیات اعلم باشد و فقیه دیگر در معاملات و دیگری در اجتماعیات و سیاست. تناسب حکم و موضوع اقتضا میکند که اگر بر شرط بودن اعلمیت اصرار داشته باشیم، یعنی اگر قبول کنیم که لازمه که فقیه اعلم هم باشه، که ما قبول نداریم، ما اصلا لازم نیست که اعلم باشه، اگر هم اعلم باشه، اعلمیت در باب اجتماعیات و فقه الحکومه که منجر به گزینش رهبر و ولی سیاسی میشه، در اون باب باید اعلم باشه، در باب اجتماعیات، در باب فقه الحکومه. نه اینکه مثلا در باب تجارت مثلا شما فکر کنید یک نفری اعلم است، آیا این باید در رأس خودش قرار بگیره؟ در باب نماز مثلا اعلم است، خب خب برای اداره جامعه باید در باب فقه الحکومه، در باب اجتماعیات اعلم باشه. چنان که این میگه از یک حدیثی هم استفاده میشه، در اون حدیث آمده که ایها الناس ان احق الناس به هذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم به امر الله فی. احق الناس، کسی که از همه بیشتر حق امارت داره که این امر یعنی حکومت به مردم بهش تعلق بگیره، اقواهم علیه، کسی که در این مورد قوی تره و در این مورد اعلم هست. اعلم هم به امر الله فیه، این هی فیه به چی برمیگرده؟ به این امر، یعنی همین حکومت داری. برای این حکومت داری کسی از همه شایسته است که در همین حکومت داری اعلم باشه. این سه تا جوابی هست که به این مسئله داره. سریع بهتون بگم، بحث سر این بود که آیا باید فقیه اعلم هم باشه یا نباشه. یه روایات بود که ازش استفاده میشد. ما دلیل اول گفتیم که به سخن علما که مراجعه میکنیم حداقل 15-20 نفر از علما رو اینجا نام برد که اینها گفتن که در بحث ولایت فقیه اعلم بودن شرط نیست، لازم نیست که فرد اعلم باشه. بعد یه دلیل دیگه آورد که برای رد اون روایاتی که بعضا از اونها استفاده میشد که باید اعلم باشه، گفتیم که این اعلمی که در روایات اومده احتمالا منظورش اعلمیت در استنباط احکام نیست، بلکه منظورش اعلمیت به طور کلی هست که هم به لحاظ استنباط احکام، هم به لحاظ توانا بودن، مدیر و مدبر بودن، شجاع بودن و دیگر چیزهایی که یک حاکم اسلامی لازم داره. همه اینا رو که با هم در نظر بگید، اونی که اعلم از همه است یعنی شایسته تر است اون. و در ادامه هم باز گفت که اون روایت گفتن که اعلم باید در رأس حکومت قرار بگیره، احتمالاً اعلم به تناسب موضوع است، چون موضوع ما چیه؟ امور اجتماعیات، حکومت، حکومت داری هست. این که گفتن اعلم باشه یعنی اعلم در همین بخش باشه که بخش حکومت داری و اجتماعیات است، نه در دیگر بخش ها، چون علما ممکنه هر کدوم در یک بخشی اعلم باشن. اون کسی باید در رأس حکومت قرار بگیره به لحاظ اعلم بودن که در اون بخشی از فقه که تناسب با حکومت داری داره، یعنی بخش اجتماعیات فقه و بخش حکومت و فقه الحکومه و اینها از همه اعلم باشه. چنان که از یک روایت همین استفاده میشد که زمین برمیگشت به همون حکومت داری. حق الناس به هذا الامر، یعنی کسی برای حکومت داری حقش بیشتر از همه حق داره که در این مورد قوی تر باشه و اعلم باشه در این، اعلم باشه یعنی در این بحث حکومت داری. خب من این سوالات رو در نمیارم، با هم دیگه ببینیم کجا میشه. دلیل بر اجتهاد فقهاء در ولایت سیاسی چیست؟ دلیل بر اجتهاد فقهاء همون روایت بود، درسته؟ چند تا روایت اونجا گفت. این قبل از روایت گفته که اجتهاد فقط از ادله روایی ولایت فقیه به صراحت استفاده میشه، بعد این روایت رو گفته. پس اونجا نیست جاویه جایی که چند تا روایت اول من کانه حالا دو خط بالاتر است. اجتهاد فقط از ادله روایی ولایت فقیه به صراحت استفاده میشه که نمونه از اونا رو میگه من ذکر میکنم. به برخی ادله اشتراط عدالت در زعامت سیاسی عدالت کنید چیز اشاره کنید. عدالت چی؟
اینا رو خط کشید
ها؟ خب به بخشی از اینا باید اشاره بکنید، یکی دو تا از اونا حداقل باید بگید. ببین در روایت گفته کسی که به حلال و حرام و آگاه هست او بیاد در رأس حکومت قرار بگیره، یا اون اللهم ارحم خلفایی رو پیامبر فهمدن کسی که روایت ما رو نقل میکنه و سنت ما رو. در مورد عدالت سوال دوم، دلیل این که باید عادل باشه چیه؟ دلیل این که باید عادل باشه باز از آیات و روایات فراوانی استفاده میشه. نمیدید که بالاتر از ولا ترکنو اونجا نوشته که از آیات و روایات فراوانی استفاده میشه که نباید ظالم و جائر و اینها از اونها تبعیت کرد. به لا ترکنو الی الذین ظلموا، زیر این تیکایی که میگن خیلی لا ترکنو الی الذین ظلموا، اون تیکش لا تطیع امر المسرفین، لا تطیع من اغفلنا، اینا همه و این درازمه. اینا آیات بود، روایات هم که هست بعدش. خب سوال 3، اعلمیت در استنباط با کدام نوع از انهای ولایت شرعی تناسب بیشتری دارد؟ اعلمیت در استنباط با کدام نوع از انهای ولایت شرعی تناسب بیشتری دارد؟ آمینی اینجا بخیر دیرم اون اعتبار علمه در فقه خط 7-8 بکنم میشه اشتراط علمیه در برخی از شؤون فقه زمینه بیشتری دارد برای نمونه شرط دانستن علمیه در فقه برای افتا و مرجعیت برای افتا و مرجعیت تناسب بیشتری نسبت ولایت بر قضا دارد حالا اینجا گفته که علمیه در اعتماد با کدام نوع از انهای ولایت شرعی تناسب بیشتر دارد میگه که نقطه نو هم گفته
یکی از ما هاست نه ده ده به نظر اکثر خوبا شرط افتا و علمیه
شرط افتا ها افتا میشه افتا یه جا دیگه هم گفته بود تقلید
یعنی ده خط کشیم بس داد
افتا تقلید اینجا هم چی گفته
اشتراط علمیت جواب دویه
اشتراط علمیت کجا ما گفته
همون
دوی سه جواب دویه
علمه دادن با کدام نوع از انهای ولایت شرعی تناسب بیشتر دارد میگید که همین که اینجا گفته بود چی بود اولی بنویسید
افتا
افتا و مرجعیت
جلوش بنویسید افتا و مرجعیت
افتا و مرجعیت و تقلید هم خیلی جدیه گفته بود افتا و مرجعیت تقلید در بین ندوات علما که آورده بود تقلید هم بود چرا علمیت در ولایت بر قضا شرط نیست افتا مرجعیت تقلید
چرا علمیت در
یک جا دیگه هم راستی نمیشته بود که در اختلاف فتاوا وقتی ما اگه اختلاف نه همون میشه افتا گفتیم افتا اگه همه نظر علما یکی باشه باز لازم نیست شما از اعلم تبعیت کنید چون که نظرشون یکی
اگر اختلاف سه میشه
جواب سه رو که گفتیم افتا تقلید مرجعیه جواب سوال 4 چرا اعلمیت در ولایت بر قضا شرط نیست زیرا همون جایی که الان پیدا کردید زیرا اگر در ولایت بر قضا نیز علمیت و شرط تصدی بدانیم لازمش آن است در کل بلاد اسلامی تنها یک نفر قاضی باشد که این موجب عسر و حرج و مرج عسر و حرج و مرج و اختلال امور شیعه هم شود این جواب سال شد
صفحه 249 خط سوم آخر خط
آیا علمیت در ولایت سیاسی شرط است؟ آیا علمیت در ولایت سیاسی شرط است؟ یا نه بگیم که علمیت شرط نیست به خاطر اون نظر علمایی که اونجا بود یعنی همون یک میشه
همون یک تا آخری
یک دیگر هایی که دو تا از نظرات علما رو میگید لازم نیست که همه رو بگید این الان گفته که فلان عالم گفته که شرط نیست فلان عالم هم گفته شرط نیست شرط نیست چنان که عده زیادی از علما با آن تصریح کردن شما خیلی خلاصه میخواد بنویسید چنان که عده زیادی از علما با آن تصریح کردن برای نمونه در کتاب اوروه و آن تصریح شده است در کتاب اوروه چون چندین نفر علما دارم کتاب اوروه بهشش خب سوال دیگه که جواب نداد اینه که
عنوان نمونه
که هم سوال نداد سوال دیگه
که جواب دیگه که سوال نداد
سوال دیگه که تو پرسشا سوالش نیومده اینجوری این بود که اون علمیتی که تو اون روایت اومده رو چجوری توجیه میکنیم این چند تا روایت که کتاب سلیمان قیس اینا بود گفته بود که باید اعلم در رسومان باشه چجوری جواب میدیم این جواب دو و سه جواب همون بود
سوال جواب
پس کنار دو و سه بریزید
سوال جواب
دو و سه کجای
هم سوال بگن
دو و سه که آخر دست آره همون بالاش یک سوال بریزید بالای صفحه سوال 6 روایاتی که در آن بر اعلم بودن حاکم تأکید شده است روایاتی که در آن بر اعلم بودن حاکم تأکید شده است را چگونه توجیه میکنید؟ یا را چگونه میتوان توجیه کرد اینجوری؟ را چگونه میتوان توجیه کرد؟ دو تا جواب بهش داده یکی میگه اعلم گفته یعنی این که شایسته تره و منظور اعلم در استماد احکام نیست بلکه اعلم به معنای این است که در تمام چیزهایی که یک حاکم شهر نیاز داره هم استماد احکام هم قضاوت مثلا هم اداره امور شجاعت و دیگر چیزهایی که حاکم نیاز داره او از همه شایسته تر باشه یک توجهش این بود
کل
دو سه جواب سه هم این بود که حالا من چند بار این خلاصه رو گفتم بعد گوش میکنید منید زیر
هم عدم به معنای شایستگی در تمام امور مورد نیاز حاکم شخص
نه فقط اعلم در استماعت حکم دومی این بود که این فقه ها در بابهای مختلف فقه ممکنه که اعلمیت داشته باشن با توجه به مسئله تناسب حکم موضوع این اعلمیتی که در این روایت اومده منظور در چیزهایی است که تناسب با حکومت داری داره یعنی فقه الحکومه و باب اجتماعیات همین دو خط اول گفته تناسب حکم موضوع زیر اون دو خط خط بکشید اون دومی که خلاصش هم میشه تناسب حکم موضوع اقتضا میکنه که اگر بر شرط بودن اعلمیت اصرار داشته باشیم اعلمیت در باب اجتماعیات و فقه الحکومه معیار گزینش رهبر ولی سیاسی باشه صلی الله علی محمد و آله